بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خطبه ایست اوایل نهج البلاغه، باید حول هوش خطبه مثلا بیستومینا باشه، 19-20 این حدود ها باید باشه. و در جای دیگه هم نقل شده از هم فرا، شاید کمی تفاوت داشته باشه، ولی ظاهرا خطبه واحدی است، در کافی هم اومده که امیر مؤمنان صلوات الله علیه فرمان ان من ابغض الخلق الى الله عز وجل رجلين. از مبغوزترین مخلوقات به سوی خداوند متعال در درگاه الهی دو تا مرد. حضرت هر دو رو که توضیح میدن یه نکات توش هست که انسان رو منتقل میکنه به خطراتی که برای اهل علم هست. حالا من نمیخوام، چون مقدار طولانی است، همه را نمیخوام بخوانم، محضر عزیزان معنا کنم، اما خلاصه این که خود عزیزان خواستم یک بهانه باشه این جلسه که خود رو فقا هم یه نگاه برن بکنن این حدیث شریف رو و توش نکاتی هست، آفات خطرناکی رو برای علم بدون تربیت حضرت تذکر میدن. من یه قسمت هایی رو عرض میکنم خدمت عزیزان. یکی بحث قضاوت هایی که شخص احراز نکرده حجت شرعی رو و یقین نکرد. و این نزلت بهی احد المبهمات المعزلات هی علها حشو من رأیه ثم قطع به. این مسئله سختی وقتی براش مطرح میشه، یه مسئله معزل و مبهم براش مطرح میشه، یه معزل ظاهرم بردست برای از خودش یه چیزی رو در میاره و خیلی زرس قاطع نزد. فهو من لبس الشبهات فی مثل غزل العنکبوت. ما انگار از تار عنکبوت لباس شبهات به تنش کرد. لا یدری اصابم اخطا. نمیدونه که آیا درست گفته اشتباه. لا یحسب العلم فی شیء مما انکر. اگه یه چیزی رو خودش ندانست بگه خب اون اصلا علم به حساب نمیاد، علم نیست. علم رو محدود میدونه به همون چیزایی که خودش بلده. بیشتر از اون چیزی که خودش بلده همه چیز رو مزخرف میدونه. ولا یرا ان ورا اما بلغ فیه مذهبا. نظرش اینه، یعنی قائل نیست به این که بالاتر از اون چیزی که این بلده و این بهش رسیدم یه راهی هست. اینکه هرچی من بلدم فکر میکنه که دیگه آخرش، دیگه آخرین چیزی که میشه مثلا تو این مسئله گفت همون چیزی که به ذهن من رسید. انقاص شیئا به شیء لم یکذب نظره. اگر قیاس بکنه چیز رو به چیز دیگه احتمال اشتباه به نظر خودش. شما که برای خود چپ نظر ندادی، با تشبیه یه چیزی به ذهنت رسیده. همینو به هر حال صحیح میگیره بس ابو حنیفه. حالا جلوتر بیاد من سریع دارم که خیلی روایت حدیثی است، تقریبا 6 تطری هست، شاید هم کمی بیشتر. لا یعذف العلم به ضرس قاطع فیغنا، فرمود که در علم یک برای از گاز گرفتن با دندان محکم این کنایه است، یعنی این که طبق مبانی درست حسابی حرف نداره. ما بارها گفتیم این بحثایی که تو اصول هست خیلی بحثای مهم و پایه‌ایه. این که همه چی بیا باید شما قطع داشته باشی یا زنی که دلیل قطعی بر حجیتش اقامه شد باید به قطع برسی، حیقنم اینطوری باشی بهره میبری، غنیمت میبری، وگرنه هم خودش هم دیگران همه رو به هر حال انسان به زحمت میاندازه و آخرش هم به غضب الهی مبتلا میشه. و نه تنها خودش، حتی جامعه هم به چه بلایی مبتلا میکنه. بله که خود دیگه حضرت بعدا توضیحات رو دارن، عزیزان خودشون مطالعه بفهمن. خب برگردیم به بحثمون، در مورد زمان بود. رسیدیم این قسمت، اگر خاطر شریف دوستان باشه، ثم من اگر اشتباه عرض میکنم فقط تذکر بدید، این تعطیلی چند روزه شاید موجود بشه که من اشتباه بکنم. صفحه 256، ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو ارتفاع القیمه، اینجا بود درست آقا؟ مامجی رحمت الله علیه بحث طولانی کردن در مورد زمان تعیین قیمت در قیمیات. فهمان اون چیزی که ما گفتیم در بحث ازمنه بود، اما اذا کان به سبب الامکنه، اگر مکان ها مختلف باشن، کما اذا کان فی محل زمانه به عشرت، اون کالا مثلا یه فرشی رو خریده عقد فاسد، شرایط نبود و معلوم شده به یه فاسد، الان اون فرش که قیمیه تلف شد. اگر در محل زمان، محل زمان یعنی اون جایی که تحویل گرفته، اثباتیت کرده، قبض کرده به عقد فاسد فرش را، اون بشه محل زمان. در یک شهری این رو قبض کرده که به اشارت قیمت فرش تو اون شهر، این فرش دیگه یعنی فرش خاص 10 درهم مثلا، و فی مکان تلف، بعد فرش برده تو یک شهر دیگری، اونجا فرش تلف شده که اون شهر فرش به 20 درهم میاد. بعد چند روز آقا مسئله شرعی رو یاد گرفتن، فهمیدن عقد فاسده، مالک سر و کلش پیدا شده، میگه آقا جان ما معاملمون باطل بوده، فلان مثلا شرط صیغه رو مراعات نکردیم، معذبیت رو در صیغه مراعات نکردیم، آقا باطل معامله ما، بیا این سمن فرش من رو تحویل بده. میگه آقا فرش تلف شده. خب میگه پس عوضشو بده، حالا که قیمیه عوضش پوله، خب چقدر بدم؟ خب میگه این شهر رو ملاک قرار دی 20 درهم، من شهر تلف، اما این شهر که الان داره مطالبه میکنه این 30 درهم ببخش، فی مکان المطالبه به 30. اگر اینطور بشه، شیخ میفرماید فالظاهر اعتبار و و ظاهر اعتبار و محل طلب، محل طلب 20 درهم معیاره. چرا؟ روایات که نداریم. بازی اصحیه ابی بنلا در مورد بحث ازلنه بود، حالا یه مقدار ما رو از تحلیل اولیه خودمون از اطلاقات دور کرد، اما در اینجا که اینطوری نیست. پس ظاهر اعتبار و محل طلب، اینجا ماییم و تحلیلی که از اطلاقات داریم. اطلاقات ادله زمان چی اقتضا دارند؟ اونا اقتضا دارند بحث تدارک رو. تدارک رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه معنا کردن، اگر رو خاطر شریفشون باشه، شیخ فرمودن تدارک عبارت هست از این که آقا اون مال مالک تا اون لحظه فرش بود، از این لحظه به بعد طوله و میاد این جای اونو میگیره. اینو فرمودن دیگه. همان خب پستنی چقدر باز معیار تلفه، همون چیزی که در مورد زمان هم شیخ نظرشون همین بود و دلالت به ظاهر خیلی روشن بدوی ابی ولاد رو هم که خلافش رو گفت، شیخ بعدن چه بلایی سر اون دلالت نیورد که آخرش اونم یه جوری برگرداند به همون تحلیل اولیه خودش از قواعد و انبران اقتضاء اطلاقات و کلیات. این هنرهای شیخ دیگه. در بحث امکنه هم میگه آقا معیار طلبه. چرا؟ چون تدارک همین اقتضا داره. لأن مالیت الشیء تختلف بحسب الاماکن و تدارکه بحسب مالیت. این هم ثم ان جميع ما ذكرنا. بحث بعدی که شیخ رحمت الله علیه مطرح میکنه اینه که آقا اگر زیادی قیمت ناشی از نوسانات بازار نباشه، ناشی از این باشه که این مبیع قبل از این که تلف بشه این خودش کم و زیاد شده. خب مثلا گوسفند که قیمیه در فاصله قبض به عقد فاسد تا طلب تو این وسط یه مدتی چاق شده بعد لاغر شده. این طورات اینه چیکارش بکنیم؟ شیخ فرمود که فالظاهر کما قیل عدم الخلاف فی زمان اعلی القیم، مسلم باید اعلی القیم باشه. بعد خودش این نکته رو تذکر اما این در حقیقت این نیست که بگیم آقا جان چیزی که تلف شده قیمتش متفاوت بوده، بگوییم این گوسفند شنبه مثلا 5 درهم بوده، یک شنبه 7 درهم بوده، بعد دوباره مثلا جمعه مجددن شده 5 درهم. این نیست، بلکه انما زیادتها فی بعض اوقات زمان لعجل زیادت العینیت الحاصلت فی النازلت منزلت الجزء الفائد. ما اصلا بحث سر اینه که این شخص زامن، شخص مثلا مشتری در بحث بیع فاسد، ایشون نسبت به اون مثلا 4-5 کیلویی که تون روزهای وسط این گوسفند پروار شد، این من به خدا زامن اون 4-5 کیلو گوشت اضافی که گوسفند آورده هست. اصلا بحثی نیست گوسفند قیمتش بالا پایین شده. میگیم آقا چون این گوسفند همون روز اول 5 درهم، همون 5 درهم ایشون زامنه، این وسط ها که 4-5 کیلو پروار شد ماشاءالله گوشت آورد، اون هم گوشت برای مال باییه دیگه، عقد فاسد بوده مال باییه. خب ایشون که مشتری باشه الان ید داره رو مال مردم، زامن مال مردم. مثل اگر اجزایی بیاد و بره، مثلا این گوسفند اگر پشم عرض کنم که بیاره. خب بعد پشمه یه غفلتی بشه، پشمه مثلا از بین بره، تلف بشه، آیا شخص مشتری ضامن پشم نیست؟ و پس جز اینجا اضافه شد بعدم فوت شد به هر دلیل، حالا اتلاف هم نمیگیم، تلف هم شده باشه، اتلاف روشنه، تلف شده، اینجا هم باز میگیم شما ضامنی، چون ید داشت دیگه ها، چون علال ید ما اخذات وال مردم استفاده ید کرد شما. خب پس اون گوشتی که چاق شده و لاغر شده مثل پشم که شخص چون یه برهه این وجود داشته و در این برهه مال بایع بوده تحت ید مشتری، پس مشتری ضامن. بعد میگه الان ما باید بشینیم حساب کنیم بگوییم که این پشم یا اون 4-5 کیلو گوشتی که چاق شد، ماشاءالله چاق و چله شد، این به چه شکلی حساب میشه؟ اون بعد باید بشینیم بحث کنیم که ان العبره بیوم فوات ها او یوم زمان ها او اعلى القیم، باید بگیم که به حساب یوم فوات زیاده است، های حال و فوات ها میخوره به اون زیاده، این که و هم معیار نیست، همون زیاده منظوره، روزی که این 4-5 کیلو آب شد رفت، آیا اونو باید معیار قرار بدی؟ اون 4-5 کیلو که لاغر شد، او یوم زمان ها، اگر بنده درست فهمیده باشم، حالا که یوم زمان ها هم میخوره به با زیاده، پس منظور از یوم زمان ها یوم حدوث این 4-5 کیلو، یعنی روزی که گوسفند چاق شد اونه، یعنی 4 کیلو گوشت در روزی که گوسفند چاق شده اون معیاره، یا 4 کیلو گوشت در اون روزی که گوسفند لاغر شده اون ملاکه، او اعلى القیم، یا نه تو این فاصله پروار شدن و دوباره لاغر شدن گوسفند، تو این فاصله ببینیم 4 کیلو گوشت کی در بازار تو اوج قیمت بوده، اونو معیار قرار بدیم، همون بحثی که سابقا در مورد خود این هم صحبت شد. دوستان عنایت دارن این 4 کیلو گوشتی که ما داره میگیم، این 4 کیلو گوشت اون 4 کیلو گوشتی که قصابی به عنوان گوشت ذبح شده، گوسفند رو ذبح کردن بعد گوشتش آماده است دارن میفروشن، اینطوری حساب نمی کنیم دیگه، این 4 کیلو گوشت رو روی گوسفند زنده حساب میکنیم، یعنی با این دید باید در نظر بگیریم، پس آن نیاز باشه به این که حالا یه کارشناسی اصلا که از اینایی که به هر حال حیوانات معامله میکنن او بیاید در مورد قیمت گوسفند چاق و لاغر و فاصله قیمت گوسفند چاق و لاغر نظر بده، ما بگیم ها 4 کیلو گوش یعنی این، منظور اینه، او باید بیاد نظر بده، نه قصابی که گوشت آماده پخت تحویل میده، این منظور نیست. ثم ان فی حکم تلف دین، من عذرخواهی میکنم از عزیزان، تحمل میکنن صدای ما رو، دیگه ببخش دیگه، برخی از رفقات این چند روز میگفتن فلانی صدات وحشتناک شده، حالا دیگه دارید تحمل میکنید این وحشت صدای ما رو، ببخش. ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل اول قیمه حکم تعذر وصول عیشی، از اینجا دیگه بحثای زمان رو خیلی میخواد بازترش بکنه، اگرچه بحث خیلی میشه کرد که تا حدی برای مقاد باز کنه، فهمد آقا ما هرچی در مورد تلف گفتیم این احکام تلف بدانید برای هیلوله هم هست، هیلوله یعنی که مال تلف نشده اما دیگه به مال نمیشه دسترسی داشت، حکم تلف این در همه آنچیزی گذشت که زامن مثل باشه، قیمت باشه، بحثی که کردیم مفصل، حالا منافع رو صحبت کردیم، اونا رو باز بیارید اینجا،
فبعد حكم تعذر وصول اینکه وصول به این متعذر بشه و الا یهلك اگر هلاک نشده باشه. مثلا اگر مال رو دزدیدن بردن دیگه معلوم نیست کی دزدیده دیگه رفت دیگه او غرق یا اینکه مال غرق شد خب دیگه به هر حال احتمالی که کسی از قعر دریا اینو در بیاره دیگه خیلی کمه دیگه بیشتر به خیالات شد او ضاع یا اینکه گم و گور شد رفتن یه جایی تو بیابانی حالا یه چیزی گم شده یه پیدا کردنش مرحوم نراقی رضوان الله علیه یه شعری دارن اون دیوان تابریز اشتباه نکنم اونجا این حکایت رو بنده دیدم که میگه فراموش کنید حالا یه امیری یه بزرگی حالا برای کجا یه انگشتر خیلی گران و قیمتی داشت رفت بودن صحرا شکار کنن چه کنن یه های متوجه میشه که انگشتر از دستش افتاده و نیست شده و این خیلی تکل میشه حال روزش گرفته میشه میره بالای تپه میشینه دیگه اصلا شکار نرم بل میکنه حوصله‌اش میره همینجوری که بالا تپه نشسته بود میبینه که یه کاروان تجاری داره میره میگه آقا بیارید این بزرگ کاروان کیه این بزرگ کاروان رو بیارید من باهاش چند کلمه اختلاط بکنم به حالم بهتر بشه مثلا حالا به هر نیتی میرن اون کاروان سالا رو میارن پیشش میگه ها شما کی هستی چه میکنی میگه من تاجرم قربان مال تجاره میبرم بصره میگه مال تجاره شما چیه میگه خرما میگه تو میگه دیوانه هستی تو سوم خرمای دنیا رو یه زمانی بصره میداد میگه معدن خرمای دنیا بصره است تو خرما رو داری میبری بصره بفروشی تاجر میگه قربان من یه شانسی دارم هر کاری میکنم برای توش سود میکنم دست به هر چی میزنم توش سود میکنم لجم گرفته تصمیم گرفتم این دفعه خورما به بصره ببرم ببینم باز سود میکنم یا سود نمیکنم همینطور که میگفته که من هر کاری میکنم سود میکنم دست به خاک میزنم طلا میشه خم میشه از زمین یه مشت خاک برداره بگه که برای من دست به خاک میزنم طلا میشه اینا خواسته مثلا موقعی که داره میگه به سلطان صوتی تصویرش بکنه چند ثانیه بکنه به قول امروزی ها خم میشه یه مشت خاک برمیداره که سلطان اینو دیگه من دست به خاک میزنم طلا میشه مشتشو که باز میکنه میبینه لای خاکی که برداشته انگشتر سلطان هم اونجا هست سلطان خیلی خوشحال میشه از اینکه انگشترش پیدا شده دستور میده که این خرماها رو ازش بگیرن هر مثلا خرما یه درهم بشه یه سود بسیار زیاد این بنده خدا تو این مسئله میکنه و این یه چیزیه که گفتن حکایتیه ولی بعید من اتفاق افتاده باشه حالا یعنی دیگه یه چیزی گم شد رفت او ابقا یا عبدی که فرار کرد دیگه رفت عبد دیگه در رفت اینها در حکم تلف هست لما دل على الزمان به حاضر موفی باب الامانات المضمونه ما در بحثایی که روایات داریم در بحث امانات مضمونه تصریح شده که این عوامل موجب زمان هست ما میدونیم اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره دیگه هر چیزی دیگه میفهمیم مانند اینها که بین مالک و مال فاصله بیندازه این موضوعیت داره حالا سرقت بشه، غرق بشه یا هر چیز دیگه بشه. نکته مهمش سوال مهمش تو این قسمته که هل یقید الظالم به ما اذا حصل الیأس من الوصول الی او بعدم رجاء وجدانه او یشمل ما لو علم وجدانه او یا علم وجدانه او فی مدت طویلت یتضرر المالک من انتظارها اولا کانت قصیرتن وجوه من بحث اینه که این فاصله انداختن بین مالک و مال به چه شکلی باشه یعنی حدش چقدر باشه یه احتمالی که بدانند پیدا نمیشه بدانند. این دیگه بدانند نه اینکه علم غیب داشته باشن، به شکل عرفی یعنی مردم عادی به این مسئله نگاه کنند بگن آقا این دیگه پیدا نمیشه. خب این آیا ملاکه یا به این که ندانند که پیدا میشه، امید ندارند به عدم رجاء وجدان، یعنی به پیداشنش امید ندارند. این فرق داره با یأس دیگه. یأس اینه که احراز کردند پیدا نشدن را، دومی اینه که یعنی احراز نمی کنند پیدا شدن را. منظور احراز، احراز قطعی هم نیست دیگه، منظور همون حالتهای عرفی و قضاوتهای عرفی که مردم گاهی اوقات یواش یواش به یاد میرسن، میگن نمیتونی پیدا میشه، نمیشه اصلا، معلوم نیست، چند روز که گشتیم فعلا که پیدا نشده. خب یعنی دیگه رجاء وجدان از بین رفته. حال زمین که نه اصلا میدونن که پیدا میشه، اصلا مردم امیدوارن به این که پیدا میشه. عرفی نگاه بکنیم چیزی نشده. حال زمین که مثلا یه مزرعه کوچیکه، مثلا یکی دو هکتاریه، حالا بگردی شاید یه گوشه افتاده میشه پیداش کرد، امیدوار هستن که پیداش کنن، اما گاهی اوقات به اندازه‌ای طول میکشه که خود این طول کشیدن عرفاً ضرر است برای مالک، چون نمیتونه از مالش استفاده کنه و منتفع به منافع مالش باشه. عرف میگن ایشون داره ضرر. حالت سوم که نه آقا اصلا خیلی هم زود پیدا میشه، یعنی طوری نیست که عرف بگن آقا جناب مالک نتوانست از مال خودش استفاده بکنه، این هم نیست. ولی خب به هر حال یه مدتی ممکنه مثلا یه دو ساعتی طول میکشه تا پیداش بکنن. خب تو این دو ساعت آیا احکام بدل هیلولت جاریه؟ آیا مالک میتواند از ضامن مطالبه زمان بکنه تو این دو ساعت؟ یا نمیتونه، باید صبر کنی دو ساعت بگذره تو دو ساعت پیدا میشه این مال، مالش رو تحویلش بدم، نمیتونه اصلا این دو ساعت مطالبه بکنه. وجوه ها چند تا احتمال. ظاهر ادلت ما ذکر من الامور، اونی که ما در این امور گفتیم اصلاً خدمت عزیزان، همین بالایی سرقت و غرق و اباق و اینا، با این حرفایی که ما گفتیم اینا رو نگاه کنید. الاختصاص و حد الاولی، ظاهر ادله را اگر کسی نگاه بکنه میفهمه که مراد یعنی یا یأس یا اینه که عدم رجاء، یکی از این دوتاست. یعنی اون قرائن لفظی، اون روایات، اینا رو نگاه بکنید، از فضاشون اینو میتونید بفهمید که منظور این ادله همین بود. حالا مثلا بحث اباق اگر گفتن، از قرائن معلوم میشه که منظور اباقیه که دیگه نمیشه طرفو گیر آورد، این چنین حالتی نمیشه از اون لحن روایات برداشت کرد. یکی از این دوتا. لیکن ظاهر اطلاق الفتاوا الاخیر، اما فتاوای اصحاب اگر نگاه بکنیم اطلاقی که اونا دارن این پایینی هست، یعنی اونا به فتاوای اصحاب مطلقه همین هیلولت رو معیار قرار دادن. خب هیلولت حتی در اون فرض قصیر هم صدق. خب اونم از تعابیر اصحاب برداشت کمایی از هم یه مثالی هم زدن، از اون مثال هم باز میشه همین رو برداشت کرد. اونم این که در بحث تختهی که غصب شده و بعد در کشتی استفاده شده یه فتوایی دارن که اون فتوا رو مطلق گفتن. فتوای اصحاب اینه که اگر یه تختهی رو غصب کنن با اون تخته کشتی بسازن، شخص عرضم که مالک حق داره که بکنه این تخته، بگه این تخته منه، بی خود شما باش کشت ساختید اینو بکنه. بله اگر طوریه که کندنش موجب میشه که اموال محترم ای تلف بشه، گفتن که تا ساحل شخص مالک باید صبر کنه برسن به ساحل. اونجا ساحل دیگه امکانات هست، تخت میخ راحت میشه گیر آورد، ولی وسط دریا که نمیشه گیر آورد، وسط دریا نمیشه، ولی ساحل میشه به راحتی گیر آورد. گفتن آقا جان جناب مالک تا ساحل صبر کنه، تو این فاصله شخص مالک میتواند از غاصب پول تخته رو بگیر تو کشتی، کشتی وسط دریا، تو کشتی وسط دریا مالک تخته میتواند از غاصب پول تخته رو بگیره تا برسن به ساحل. ساحل که رسیدن پول گرفته رو برمیگردونه به غاصب، تخته خودش رو برمیداره. خب صاحب کشتی هم دیگه قحطی که نیست، میره یه تخته دیگه گیر میاره، ترمیم میکنه کشتی خودش رو، دیگه مشکلی هم پیش نمیاد. خب از ها که این رو فتوا دادن، دیگه فرضشون در جایی نیست که دسترسی به تخته مورد یأس باشه، آخرش به ساحل میرسن میشه تخته رو کند، همه عمر کنیم میخوان تو دریا باشن، آخرش میرسن به ساحل میشه تخته رو کند. پس یأس از وجدان ندارن، عدم رجا اینا ندارن، کاملا رجا هست، خیلی روشن رجا هست که میرسیم ساحل تخته رو میکن. و اون وقت حتی بحث هم مطرح نکردن، از اون لحظه ای که مالک تخته خودش رو شناخت تا اون لحظه ای که میخوان برسن به ساحل و این تخته رو بکنه فاصله چند ساعته، چند روزه، چند هفته، چند ماهه، اینو اصحاب مطلق گذاشتن، تفصیل ندادن. شخص مالک تو کشتی نشسته داره غصه تختش رو میخوره که ایوا تخته ما رو دزدیدن، غصب کردن، چیه؟ یا ای چشمش میفته به تختش که یک گوشه کشتی اونجا استفاده شد، شاد و شنگول میگه من تخته خودم ها، این تخته من، تخته رو الان میخوام. خب میگن که آقا جان صبر کن برسیم به ساحل به تحویل میگن. خب دیگه نگفتن اصحاب که اگر فاصله رسیدنشون از این لحظه تا به ساحل رسیدن اگر فاصله زیاده مالک میتونه از غاصب پول تخته رو بگیره، گفتن نه، ولی 2 ساعت برقرار برسن به ساحل مالک میتواند از غاصب پول تخته رو مطالبه کنه. خب این مطلق گفتنشون عرض کنم که کاش واسه اینکه اصاب با اون حرف چهارم نظر داره. منظور از مال محترم هم که اونجا گفتیم مالی که به حال مالکش مسلمانه یا کافر ذمیه، خب اینا مال محترم هم دیگه، ما نباید اینا رو اطلاق بکنیم. بله اگر کندن تخته موجب تلف شدن مال خود غاصب باشه، در این صورت ولو غاصب مسلمانم باشه، اما باز تخته رو میکنن و به خسارتی که به مال غاصب میخوره اعتنا نمی کنن، در صورتی که به دیگری خسارت نخوره، فقط به غاصب خسارت بخوره، به شخص محترم دیگر خسارت نخوره، به غاصب بله مسلمان هم باشه خسارت بخوره اشکال نداره. چرا؟ چون اداء عین معصوب وظیفه غاصبه، مقدماتش هم بر عهده غاصبه، غاصب به هر بدبختی هست مقدمش اینه که مال مردم رو تحویل باید این کار بکنه. خب اگر متوقف باشه بر این که از جیب خودش رو خرج بکنه، خودش رو به زحمت هم بیاندازه، باید این کار رو بکنه. خب الان همین صحنه است دیگه، همین صحنه الان پیش آمده که شخص غاصب باید تخته رو بده، ولی این که مال خودش تو دریا غرق میشه، خب مقدمه واجبه دیگه، بذار غرق بشه. و یا ایدو شیخ اعظم رضوان الله علیه فهمن که من حتی حاضرم یه بیانی داشته باشم که شما ببینید این فتوای اصحاب اصلا مطابق قاعده است، دست شیخ باشه روایت هم به هر حال زلو میکنه آخرش اون چیزی که دنبال شست اثبات بکنه دیگه. رضوان الله علیه شیخ میفرمایه شیخ فهمد که اینی که الان ما گفتیم جمع بین حقی، این که گفتیم مثلا تا همین بحث کشتی، تو این دو ساعتی که از لحظه پیدا کردن مالک تخته را تا رسیدنشون به ساحل و کندن تخته، دو ساعتی که هیچی نید، دو ساعت خیلی کوتاه، تو این دو ساعت آیا مالک مالک تخته هست یا نیست؟ هست. آیا الان غاصب بین مالک تخته و تخته حائل نشده؟ شده. بگی باید پول شده. باید پول شده بده دیگه. مهنه کشه. شما چرا میگید آقا جان خسارت چون کوتاه؟ نه. چرا اینو الزامش میکنید به این که چون فاصله کوتاه صبر کنه؟ شما دارید میگویید که آقا جان دو ساعت بعد بیا تخته رو تحویل بگیر. میگه دو ساعت بعد چرا؟ این تخته همین الان هم تخته منه. چرا من دو ساعت بعد؟ چرا منو از مال خودم دو ساعت دور میکنیم؟ میگن خب دور نکنیم که همه غرق میشیم تو دریا، همه تلف میشیم. خب میگیم باشه، پس پول تخته رو بهت میدیم. پس پول تخته رو به اون میدیم. هم این به مال خودش میرسه، هم مردم غرق نمیشن. براهش هم همینه. ولی ایشون تو این دو ساعت مالک تخته. چرا وادارش کنیم به اینکه صبر کنه؟ بعدن هم که برحال رسیدیم به سوال تخته رو کندیم، خب دیگه این بند خدا هم تخته نمیدیم، هم پور تخته رو، پور تخته رو میگیریم تحویل خاص و خاص رو بگیریم، بند میگردیم به خاص. خب همه به حق خودشون میرسه. و یا ایده و انفیه جمع بین الحقین بعد فرض رجوع القیمه الى ملک الزامن عند التمكن من الدين فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض قبوله في عهدته. و وقت شما فرض کردی که این بنده خدا ما تو این دو ساعت هم مالک تخته است و در نتیجه جناب غاصب برای باید پاسخگو باشه، تو این دو ساعت هم پاسخگو باید باشه، برای متعهد به این مال مردمه، یقتضی جواز مطالبت الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه. پس حق داره مالک تخته بگه آقا حالا که این دو ساعت تخت ما نمیتونی تحویل بدی تدارکش بکن. و این حقش. نظیر ما تقدم فی تسلطی على مطالبت القیمت للمثل المتعذر فی المثلی. اگه دوستان یادشون باشه در بحث مثلی که کالای مثلی که مثلش نایاب شده، گندمی رو گرفته، گندم الان نایاب شده، خب طرف میخواد گندم دهبی بده، خب وجود نداره تو بازارم، گندم گیر نمیاد. گفتیم که جناب شخص مالک میتونه صبر کنه، مضمون رو له بگه آقا جان ما صبر میکنیم، هر موقع گندم گیر اومد دوباره برها پیدا شد گندم تحویل میگیریم. میتونه بگوید که آقا جان با ما نخستی پولشو بده. اینو سابقا خودتون شنیدین که این جایزه. ما نفی هم همینطوره، چون گفتم اونجا تو بهش گفتیم جمع بین حقین دیگه، جمع بین حقین اینه که هم مالک به مالش برسه، هم ضامن تکلیف به مالای اتاق نشه. اینجا هم جمع بین حق مردمی که میخوان غرق نشن یا اموال محترمی که نباید غرق بشن، حق مالکین اموال تو خونش نشسته ولی اموال تجارش تو دریاست، اونم حقشه که مالش غرق نشه. از یه طرفی هم حق صاحب تخته است که به تخته برسه. جمعش همینه که گفت نعم لو کان زمان و تعذر قصیرا جدا و حیث لا یحصل صدق عنوان الغرامت و تدارک علی اداء القیمه اشکر الحکم. بله اگر فاصله رسیدن به ساحل به اندازه کوتاهه که دادن پول به عنوان غرامت تخته اصلا بی‌معناست. بهش میگن که آقا جان ما نمیتونیم تختتو بهت بدیم، یا پول تختتو بهت بدیم. خب یه کسی اون کنار این صحنه رو نگاه بکنه میگه آقا 5 دقیقه بعد تو ساحلیم، شما 5 دقیقه بعد تختش رو تحویلش میدی دیگه، شما تختی که هیدوله نکردی واسه تختش، تختش رو میخواد تحویل بگی، میخواد تخت رو در عرض این 5 دقیقه چیکار بکن؟ آقا 5 دقیقه بعد تختش رو تحویل میدی. چیه میگه اگر اینطوری باشه اینجا اشکال، خب اینجا جای اشکال داره که اینجا عرفاً دیگه هیدولت هم نیست و جمع بین حقوق هم نیست. یعنی در حقیقت اینجا میگن بند خود دسترسی به مالش داره دیگه، اقتضاء حق مالک، این ما حقی از مالک از دست نرفته که شما بخواید جمع بین حقین بکنید. حالا اینطوری بگیم بهتر. خب بحث بعدی بحث در مورد خدا تعذر و معنای تعذره که دیگه حالا فرصت تمام شد. انشاءالله که توانی فردا مجدد دفع دوستان باشیم، دعا کنید حالمون کاملا خوب بشه و کلاس ها بی خودی تعطیل نشید. عزیزان رو به خدا میسپارم، التماس دارم.